در این خصوص مصادیق زیادی هم وجود دارد که قدرت‌های استکباری بعد از جنگ اول جهانی که رسانه‌ها و بی بی سی به عنوان یک رسانه که در سال 1920 شکل گرفت و در واقع در عرصه رسانه‌ای به عنوان یک پدیده جدیدی ورود پیدا کرد، مسئله حقوق بشر از سیاق و کانال صحیح خودش خارج شد و به عنوان یک مقوله برای بهره برداری سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. وجه انسانی حقوق بشر یک وجه کاملا تعریف شده است که انسان دارای یک حقوقی است و دارای یک حق حیاتی است که همه اینها تعریف شده هست، حتی به عنوان یک رابطه اجتماعی و قبل از اینکه یک منشوری باشد این در صدها سال و هزاران سال پیش وجود داشته. وجه رسانیش وجهی است که رسانه ها در واقع تعریف خاصی از حقوق بشر دارن و حقوق بشر را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که در برگیرنده منافع و شاخص‌های سیاسی کشورهای مطبوع خودشون باشه و به همین دلیل به نظر میرسه که الان حقوق بشر صرف نظر از این که یک واژه مقدسی است، یک واژه است که به هر حال انسان به عنوان یک انسانی که دارای حق حیات هست از یک حقوق مساوی برخوردار هست، ما میبینیم که نگاه دبل استانداردی و نگاه دوگانه از سوی قدرت‌های غربی نسبت به حقوق بشر وجود داره و نمونه‌های زیادی میتوان ارائه داد. مثلا در همین بعد از سال 2001 افغانستان توسط آمریکا اشغال شد، یک حادثه‌ای رخ داد که هواپیماهای آمریکایی اومدن و یک مجلس عروسی رو بمباران کردن. آمریکا اعتراف کرد که اشتباه کرده و به هر نفر $200 به عنوان دیه و غرامت پرداخت کرد. یک انسان افغانی $200 از نظر آمریکا قیمت دارد، در حالی که حادثه لاکربی که در سال 1989 رخ داد و قذافی بعداً مشخص شد که در انفجار این هواپیمای پان امریکن دست داشته، برای هر آمریکایی $10 میلیون غرامت از معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی دریافت کردند. خب این تعریف چه شاخصهایی داره و چه نگاههایی داره؟ آیا بشر با یک بشر دیگر تفاوت دارد؟ آیا آمریکا و فرانسه که امروز منافقین رو، صدها نفر از منافقین رو در خودش جای داده و کمک میکنه، کمک رسانی، و همین منافقین 17,000 انسان بیگناه رو در واقع به شهادت رسوندن در همین ایران و برای آنها جایگاه خاصی تعریف کرده، آیا حقوق بشر امروز میتونه یک حقوق بشر کاملا انسانی باشه و کاملا فلسفی باشه و کاملا تعریف شده باشه؟ متاسفانه کشورهای غربی مخصوصا آمریکا، انگلیس، فرانسه، این کشورها که به هر حال مدعی دفاع از حقوق انسان هستند، اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شده، نهادهای متعددی وجود دارد، کنوانسیون حقوق بشر و همچنین ماده 17 از منشور سازمان ملل که به هر حال حق داشتن تابعیت برای هر فردی رو جزئی از حقوق بشر می‌داند و تأکید دارد که هیچ دولتی قادر نیست و نباید تابعیت یک فرد رو سلب کنه. ما همین الان در بحرین شاهد هستیم و آمار دقیقی وجود دارد که در بحرین در طول بحران 8 ساله بحرین 5,000 نفر سلب تابعیت شدن. از یک کشور کوچکی مثل بحرین با 800,000 نفر جمعیت، 5,000 نفر که اینها به هر حال دنبال یه سری مطالبات مشروع خودشون هستن، اینها سلب تابعیت. خب این ماده 17 میثاق سازمان ملل چرا ورود پیدا نمی کنه؟ و این نشان می دهد که به هر حال مقوله حقوق بشر یک چماقی بر سر ملت‌های آزاد است و در دست قدرت‌های استعماری است که امروز هویت و ماهیت خودش را از دست داده، در حالی که در تعاریف اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای چه در حقوق شیعه در چه حقوق اسلامی ما دارای تعریف خاصی و تعریف احترام‌آمیزی و احترام‌انگیزی برای حقوق بشر اسلام قائل هست که متاسفانه الان غرب در تقابل با حقوق اسلامی هست.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر هانیزاده که تحلیل خوبی را دادن. مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین امیر حسینی، استاد دانشگاه در انگلستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای امیر حسینی.
سلام
مجدد. آقای دکتر، صحبت های استودیو رو شنیدید؟ تو بحث رو دنبال می کردید؟
بله.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، مهمونان ما از یک استاندارد دوگانه‌ای صحبت کردن که رسانه‌های غربی در انعکاس حقوق بشر دارن انجام میدن و مثال‌های متعددی زدن. حالا شما که در لندن حضور دارید و اونجا بحث تدریس رو به عهده دارید، برای ما این رو تحلیل بکنید که این استاندارد دوگانه چگونه داره انجام میشه، مصادیقی رو بیان بفرمایید و یک جنبندی از نحوه انعکاس حقوق بشر توسط رسانه‌های غربی برای ما ارائه بدید.
بسیار خوب. موضوع حقوق بشر در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ دنیای سیاست دارد به دنبال اون سوژه پررنگ رسانه‌های جمعی تبدیل شده، موضوعی که همونطور که اشاره شد بعد از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای بین جوامع غربی رشد کرده و غربی‌ها و در رأس اونها امریکایی‌ها به قولی جد رعایت حقوق بشر رو به خودشون گرفتن. خب ما همیشه موارد زیادی رو بمیشه برای مخاطب ایرانی، موارد زیادی در رسانه های بمیشه معانه در رابطه با نقض حقوق بشر در رابطه با ایران شنیدیم، ولی کمتر در مورد نقض حقوق بشر در امریکا و غرب و چالش های حقوق بشری که باهاش روبرو هستن صحبت شده. بذار بنده با توجه رو به تجربه که از زندگی در غرب دارم و بررسی ها و تحلیل هایی که در مورد عملکرد کشورهای غربی قبل از خانه‌هاشون در رابطه با حقوق بشر انجام دادم، قصد دارم که یه مقدار مستقیم صحبت بکنم و بحث رو یه مقدار بازتر بکنم که برای مخاطب ملموس‌تر بشه. ببینید، به نظر میرسه که امریکا و کشورهای غربی به ویژه انگلستان و فرانسه همونطور که اشاره شد یه رویکرد دوگانه‌ای رو نسبت به مقوله حقوق بشر دارن. این به چه معناست؟ به معناست که رویکرد داخلی این کشورها درون کشورهاشون متفاوت با رویکرد بین المللی اونها و برخوردشون با مقوله حقوق بشر در رابطه با صورت کشورها. به عبارت این کشورها به نوعی خودشون رو متولی و آقای حقوق بشر در دنیا میدونن، ولی چالش های جدی و بشری در درون کشور خودشون دارن و از طرفی از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار در مقابل سایر کشورها استفاده میکنن که از اونها امتیاز بگیرن یا سیاست های خودشون رو بر اونها بتونن تحمیل بکنن. برای که یکم مصداقی تر صحبت بکنم و بحثو پیش ببرم، چند نمونه از این چالش های بشری رو در امریکا و در انگلستان میخوام مطرح بکنم. موارد زیادی داشتم ولی بود راجع به اینکه ممکنه چند بوده وقت باشه تمرکز میکنم روی موارد رسانه‌ایش.
بله،
استراتژی رسانه‌ای اینها حالا ببینید در مورد ایران. ببینید، من یک مثال در مورد امریکا میدونم، یک مثال در مورد انگلستان. در زمینه نقض حقوق مطبوعات رسانه ها و استراتژی رسانه‌ایشون در بالا ایران، ببینید دولت ترامپ آشکارا داره نسبت خودش رو از رسانه ها بیان میکنه و با خطاب قرار دادن رسانه ها به عنوان دشمن مردم جنگ علیه آزادی بیان رو در امریکا شروع کرده. سازمان ملل اظهار داشته که سیاست دولت امریکا زمینه افزایش تحریم خشونت علیه خبرنگاران رو دنبال داشته و این سیاست دولت در قالب یک استراتژی نوعی برنامه‌ریزی محسوب میشه که بتونن حقایقی در واقع قابل اثبات رو انکار بکنن یا پنهان بکنن. از طرف دیگه در مورد انگلستان، خب شما ببینید این اتفاقا یکی از چالش‌های مرتبط با برگزیت بود در انگلستان. دادگاه حقوق بشر اروپا بریتانیا رو برای دخل حریم خصوصی شهروندانش مقصر شناخت. این دادگاه اعلام کرد که ساختارهای نظارت جمعی بریتانیا با مداخله به حریم خصوصی شهروندانشون اصول منشور حقوق بشری اتحادیه اروپا رو لغو میکنه، به ویژه مصادره تجهیزات خبرنگار فعال در عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی. یکی از این موارد به حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو در واقع داره لغو میکنه، یا نظارت بریتانیا بر در واقع خبرنگارا و نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط مدیر یک چالش بزرگ حقوق بشری در بریتانیا شده که یکی از علل اصلی اصرار دولت مردان انگلیس برای گردن اعدام حضور در اتحادیه اروپا در واقع همین احکام دستورپذیر دادگاه حقوق بشری اروپا انگلیس در حال مقامات انگلیسی در حال تعیین پیشنویسی به عنوان حقوق بشر بریتانیایی هستن. ما با وجود این شرایط در خود امریکا و این سیاستی که در قبال برخورد به رسانه هاشون امریکا و انگلستان دارن شاهد اون هستی که هر دو اینها به شدت از رسانه های قائل فارسی زبان دارن حمایت میکنن با بودجه هنبور و یک جنگی امومعیار رسانه ای علیه ایران رو برمقرار انداختن که چالشان حقوق بشری در ایران رو در عرصه بین الملل بود بکنن به نمایش بذارن و به واسطه اون میتونن فشار رو بر ایران زیاد بکنن که از ایران امتیاز بگیرن و یا به نوعی شکاف و ناامیدی رو بین مردم ایجاد بکنن نسبت به حاکمیت خودشون و با در واقع وجود این شکاف سعی بکنن به نارضایتی های مردمی در داخل کشور نسبت به حکومت دامن بزنن و زمینه اعتراضات و شورش داخلی رو ایجاد بکنن که به همون سیاست رژیم چند خودشون بتونن برسن. این وسط نکته که مهم هست اینه که در مقابل این جنگ تمام عیار رسانه علیه ایران ما در داخل ایران متاسفانه به واسطه ضعف در سیاست های رسانه ایمون نتونستیم محتوای رسانه‌ای رقابت پذیری رو
آیه دکتر مواردی که مطرح کردید پشت خط باشید که ما مهمانانمون هم مشارکت کنن در مورد مواردی که مطرح کردید در مورد انگلستان و آمریکا که نقض حقوق بشر انجام میشه. آیه دکتر داوودی، چرا در آمریکایی که خودش رو مدافع حقوق بشر میدونه رسانه ها نمیان این کشوری که خودش همه کارشناسان و اندیشمندان جهانی اذعان دارن که بزرگترین ناقض حقوق بشره، چرا رسانه‌های غربی نمیتونن به این بپردازن؟ و حتی شما تو دستبندیاتون گفتید که بعضی از رسانه‌های منطقه‌ایمون هم به این موضوع نمیپردازن، دلیلش چیه؟
وظیفه رسانه‌ها در این تیپ کشورها اینه که از یک قاعده پیروی کنند، سفیدسازی در داخل و سیاه‌سازی در خارج از مرزهای خودشون. بنابراین وقتی که داریم از رسانه‌ای مثل رسانه‌های در قد و قواره رسانه‌های آمریکایی، چه لوکالشون و چه ملیشون و چه حتی بین‌المللیشون صحبت می‌کنیم، باید بدونیم که اینها از یک قاعده تبعیت می‌کنند. جمهوری‌خواه و دموکرات هم نداره. هم رسانه‌های مبتنی بر جمهوری‌خواهان و هم رسانه‌های مبتنی بر سیاست‌های دموکرات‌ها این اصل‌ها رو کاملاً بهش در واقع پایبند و متعهد هستند. سه اصل خیلی جدی دارن. اصل اول ایمیج منیجمنتی که از مدیریت تصویری که از امریکا بروز داده می شود نباید یک کشور ناقض پارادایم های مبتنی بر اون تعاریف حقوق بشرگرایانه باشد. حتی اگر در امریکا بیشترین و بالاترین و سخت‌ترین جنایت ها هم صورت بگیره، رسانه ها نباید امریکا را به عنوان یک کشور یا یک مجموعه نقض کننده اون حقوقی که ازش صحبت میشه. کدوم حقوق؟ حقوقی که طبق تعریف آقای دکتر هانی‌زاده به عنوان چماق در سایر کشورها بر سر حاکمیت ها در واقع نگه داشته شده. فودیو کولومبو یک کتابی داره تحت عنوان خدا در امریکا، حتما این کتاب رو من توصیه میکنم شنوندگان محترم برن بخونن. دیگه تهش خودش میرسه به این که بالاخره کدوم خدا در امریکا، الان خدای جمهوری خواها در امریکا یا خدای دموکرات ها در امریکا؟ چون ظاهرا خدای جمهوری خواها یک تعریفی از بشریت داره، خدای دموکرات ها یک تعریف دیگه از بشریت داره. این قاعده اول و اصل اولی که اینها مد نظر دارن. اصل دومی که اینها مد نظرشون هست اینه که ببینید امریکا باید مدینه فاضله ای باشد که در بین تمام تعاریف اسمهایی که داره میشه در حوزه آزادی ها. ببینید حقوق بشر تهش از منظر رسانه ها منجر به بروز آزادی هایی میشود، باید بشود، که اینها در برگیرنده ارزش های زندگی امریکایی باشد یا زندگی انگلیسی باشد. شما نگاه کنید، این مثال بین رسانه ها خیلی معروفه، میگن شام امریکایی و صبحانه انگلیسی. خب این البته یک سری تعاریف خاص خودش رو در این حوزه داره. خب شما باید این ارزش ها کاملا منتشر بشه و این ارزش ها باید یکسان در همه جای دنیا مورد احترام واقع بشه. در حوزه حقوق بشر ارزش‌های امریکایی یک ارزش‌های کاملا منعطف و مبتنی بر ساختارهای امریکاست. شما در امریکا در واقع اگر بیایید تمام قوانین در واقع مسیحیت رو، فرق نمی‌کنه کاتولیک و پروتستانشون اصلا اینجا مد نظر نیست، این رو نقض کنید، اما در چهارچوب خدا ناباوری حق احترام و زیست در اون مجموعه رو خواهید داشت. خب ببینید این اصل در خود امریکا هم اینها دارن مد نظر، یعنی میگن ما از یک پلورالیسم داریم تبعیت میکنیم که این تو همون قالب های هرمنوتیکی آمده و این تعاریف رو بیان کرده، اما واقعا تو خود امریکا هم اینجوری نیست. شما در واشنگتن، در نیویورک، در کالیفرنیا، لاغر نیست سه ایالتی که ما هر سال آمارهای بسیار وحشتناکی داریم. ببینید امریکا در درون خودش میگه همه چیز عالی است، وظیفه یک رسانه مثل CNN است که بیاد این رو بگه، اما راجع به ابو غریب نمیاد این رو بگه، راجع به گوانتانامو نمیاد این رو بگه. برای همین آنچه که درون امریکاست ارزشمند است، آنچه که در رون کشورهای دیگر است اگر بر اساس ارزش‌های امریکایی باشد ارزشمند است، اگر نه مردود است، فرقی نمی‌کنه این حقوق عبور از خیابان باشد یا نباشد. و نکته سومی که اینها در واقع بهش خیلی تأکید میکنن و میپردازن، قابل سرایت بودن ارزش‌ها در محیط‌های جغرافیایی است. ببینید ارزش‌های امریکایی در انگلستان قابل سرایت تر است تا در عربستان، تا در ایران، تا در یمن، تا در بحرین. چرا؟ برای اینکه وقتی شما در امریکا در مقابله با یک فرقه اینها میخوان بیان و ورود کنن، از نظر اونها فلان تفکر فرقه است، اما سازمان مجاهدین خلق منافقین فرقه نیست، یک جریان آزادی خواه است برای مقابله با تفکری که مثلا در ایران وجود دارد. این در امریکا باید ببینیم که به نسبت محیط جغرافیایی کجا قابل سرایت میدونن. حالا یک اصل جدی رو اینها میپذیرند و پذیرفتن و راجبش رسانه ها دارن کار میکنند، یا ارزش های حقوق بشرگرایانه امریکا را میپذیرید یا به شما خواهیم پذیروند. یعنی این اصلا جزء اصول رسانه‌ای مثل CNN، فاکس نیوز، و متاسفانه ما می‌بینیم مثلا بعضی از رسانه‌های منطقه‌ای هم دارن همین فضا رو میارن در واقع انجام میدن. پس از نظر رسانه‌ها در اروپا و در امریکا علل خصوص، بذارید من اینو نگاه داخل رو هم بهش داشته باشم، از نظر یک امریکایی حقوق بشری که قابل سرایت است یعنی ضمانت عامل سرایت اون. یکی از ضمانت‌های عامل سرایت در امریکا می‌شود وزیر امور خارجش و به همین نسبت در سایر کشورها. حالا اینو ببینید در داخل ایران وقتی می‌خواد بیاد سرایت بده چجوری و توسط چه مفاهیمی این رو مطرح می‌کنه که البته قابل بررسی.
جناب آقای دکتر داوودی به لحاظ رسانه‌ای موضوع رو پرداختن، جناب آقای دکتر ولی‌الله حسینی بالاخره متخصص حقوق هستن، دکترای حقوق عمومی هستن. من می‌خوام از لابلای اعلامیه‌های حقوق بشر آقای دکتر، این بحث آزادی بیانی که خودتون در اول بحث ها به عنوان یکی از حقوقای اساسی نام بردید ازش که تو حقوق بشر اومده رو بهش بپردازیم. ببینیم تو مفاهیم حقوق بشر و اعلامیه‌ای که صادر شده از آزادی بیان به چی تعبیر شده.
عرضم به خدمت شما خاطر که حالا اصل بحثمون هم حقوق بشر و رسانه هست بپردازیم. من خب حالا اگر دوستانم موافق بودن رو همین اصل بحث مباحث رو و صحبت ها رو متمرکز کنیم. به خاطر همین من دو تا نکته برحال عرض میکنم. یکی این که ببینید حالا ما یه بحثی جدا داریم تحت عنوان استفاده ابزاری کشورها از حقوق بشر، که خب قطعا این اتفاق افتاده، قابل انکار هم نیست. تو خود حقوق بین الملل هم خیلی از حقوقدان های برحال شهیر و خیلی از فلاسفه حقوق بین الملل رو به رسمیت نمیشناختن، بودن حقوق بین الملل معنا نداره وقتی که زور حاکمه در کشورها. و ببینید یه بحثی هست که کشور هم تو که آقای دکتر هم اشاره کردن، کشور مثل آمریکا، کشورهای غربی یا مخصوصا کشورهای آمریکا که حتی کشورهای غربی هم نسبت به این موضوع جبهه گرفتن که فرهنگ خودش رو میخواد، فرهنگ آمریکایی رو از ابتدا تا آخر تا مردن بر همه تحمیل کنه. حتی خود اروپایی‌ها هم خیلی از فلاسفه‌شون و نویسندگان و جامعه شناسانشون به هر حال جبهه گرفتن در این خصوص. این یک واقعیت انکارناپذیریه که آمریکا و یا خیلی از کشورها از حقوق بشر به عنوان یک ابزار استفاده کردن. اما اصل موضوع حقوق بشر، من با خیلی از این مطالب شاید از این منظر موافق نباشم که اصل حقوق بشر میراث حقوق انسانه. یعنی به چه منظور و به چه معنا؟ به این معنا که ببینید بالاخره همه انسان ها چه از نگاه غرب چه از نگاه اسلام، که وقتی نگاه میکنیم اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم تفاوت چندانی با اعلامیه جهانی نداره، همه انسان ها اومدن توافق کردن بر یک استانداردهایی. حالا اینکه این استانداردها اگر رعایت نشود در یک کشوری مثلا برجسته میشه، در یک کشوری پنهان میشه و پنهان میمونه، این استفاده از قدرت رسانه اونها هست و این کار که بالاخره ابزار رسانه در اختیار خیلی از کشورهای غربی است. و همونطور که آقای دکترم از انگلستان در هم تماس تلفنی ما شرکتن، واقعا ما هم در رسانه هامون نتونستیم واقعا اون ابعادی که نقض حقوق بشر در کشورهای غربی است برجسته کنیم و بیامون کارهای حقوق بشری که کردیم و یا اون چیزی که از حقوق بشر در دین ما هست. در دین ما خیلی از مصادیق حقوق بشر هست، برابری هست، تساوی هست، عرضم به خدمت شما که همین آزادی بیان هست. به هر حال ما در اندیشه ائمه معصومین علیه السلام و در روایات و در حتی احادیثمون در بحث بیان و حتی در موقعی که ائمه علیه السلام حکومت‌هایی رو تشکیل دادن، زمامداری می‌کردن، داشتیم این مصادیق رو. همه اینا رو ما می‌تونیم برجسته کنیم. خب این بحث سوء استفاده آمریکا و مصادیق گفته شده رفتاریش،
چرا ما نتونستیم رسانه؟
عرض من یه بخشش رو همین بحثی که شما الان گذاشتی، رسانه، چرا ما نتونستیم از نظر رسانه؟ ببینید حالا من یه توضیح دیگه بدم خدمت شما. حق‌های مندرجه در اعلامیه تقسیم بندی شده به 3 نسل حق، یکی نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. حقوق نسل اول حقوقیه که همه انسان‌ها به ما هو و انسان دارا هستند و دولت‌ها باید دخالت نکنن در این حق‌ها، مثل حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت. حق‌های نسل دوم حق‌های اجتماعی فرهنگی هستند، اینجا دولت‌ها به توانشون مسئولیت دارن، مثل برخورداری از مسائل اقتصادی فرهنگی. و حق‌های نسل سوم حق‌های همزیستی مسالمت‌آمیز، مثل محیط زیست، مثل صلح جهانی که مشارکت همه کشورها رو می‌طلبه. تو دسته قسمت اول حق‌ها یعنی نسل اول، اینا خیلی مهمه و ما این کارها رو هر کاری کردیم باید رسانه ما اینها رو برجسته کنه. و اگر مواردی هم از نقض حقوق بشر مطرح میشه مربوط به همین حق‌های نسل اوله که زودتر شناسایی شدن، خاطر این دسته بندی کردن نسل اول، نه به خاطر اهمیتشون، چون زودتر شناسایی شدن. عرضم به خدمت شما که همین کار رو باید چیکار کنه؟ رسانه انجام بده. مثلا رسانه باید برای توسعه حقوق بشر هزینه کنه، هم دولت هم مردم وقت بذارن، اساتیدی که تو بحثای حقوق هستن رسانه هستن. خب ما خیلی واقعا حالا همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، خیلی از نهادها و نهضت‌های آزادی بخش واقعا مظلوم واقع شدن در حوزه‌های اطلاع رسانی، ناقض حقوق بشر معرفی شدن، که در حالی که چیزی جز آزادی نمی طلبیدن، آزادی که واقعا در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد احترام قرار گرفته. و یا وقتی که علیه کشور بله، یا وقتی علیه کشور ما گزارشی مبنی بر نقض حقوق بشر داده میشه، حقوقدانهای ما برن دفاع کنن، مصادیق رو بگن و عرضم به خدمت شما ما صرفاً نگیم که این یه گزارش سیاسی پاسخ ندیم. بالاخره وقتی ما پاسخ بدیم، بریم در مجامع بین المللی آشکارا صحبت، همین مسئله که خیلی آقای دکتر اشاره کرد، در مجامع بین المللی مطرح کنیم، مشخص میشه ما در چه مقدار چه پایبندی به موازین حقوق بشری داریم. و یک موضوعی هم که من خواستم بهش اشاره کنم اینه که به هر حال ما به عنوان یک کشور اسلامی اگر اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو هم قبول کنیم، باید بیایم به اصل قضیه، یعنی اصل حقوق بشر رو، توافقی که بشر برش صورت گرفته و بشر بهش توافق کرده، اصل این رو به هر حال یک اتفاق میمون، یک اتفاق خوب برای بشر قرار بدیم. حالا یک سری نقد هایی هست که فرمودن، مثل سوء استفاده از عنوان حقوق بشر برای زدن تو سر کشورهایی که در حال توسعه‌اند، کشورهایی که با منافع کشورهایی مثل آمریکا مخالفت میکنه. در حالی که شما نگاه کن مثلا در کشور ما مخالف منافع آمریکاست، تمام مصادیق نقض حقوق بشر گزارش میشه. اما در کشور مثل عربستان سعودی که اصلا خیلی از مصادیق حقوق اولیه انسانها و زن نقض میشه، اونجا هیچ گزارشی نمیشه و تا حالا بارها قطعنامه علیه ما صادر شده یا در مجمع عمومی گزارش علیه ما به حال قرائت شده، در حالی که در مورد بقیه کشورها نشده. این یک بخشش به خود کشور ما برمیگرده، بخشش به رسانه ما برمیگرده، بخشش به قسمت حقوقی وزارت خارجه ما برمیگرده، بخشش به فعالیت حقوقدانهای ما برمیگرده، یه بخشش هم عهده‌دار رسانه و کارشناسای رسانه است که واقعا ما باید همه اینا را خیلی برها با دست پر در مجامع بین المللی مراجعه کنیم، حضور بدیم، ولی خود اصل حقوق بشر رو نقدی نکنیم که اصل اون چیزی که برای خود بشر به اتفاق افتاده و رخ داده بهش آسیب برسه. چرا؟ چون عرض کردم این حقوق بشر صرف نظر از اسلامیش و آمریکاییش و نمیدونم حقوق بشر غربی و اینها، صرف نظر از اینا یک میراثه برای همه بشریت. یعنی اگر ما بگیم اون چه که حقوق بشر گفته ما نداریم، خب این که شاید توهین به فرهنگ خود ما باشه. نه، ما هم داریم. اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین مادهش میگه انسان‌ها آزاد آفریده شدن. کلام حضرت علی علیه السلام همینه، میگه خداوند شما رو آزاد آفریده، بنده دیگری نباشید. یا در بحثی که ما در شعر شعرامون داشتیم، یعنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهره، یک گوهر انسانیت در تمام دنیا یکسانه، که البته آقای دکتر اشاره کرد، اما اونا یه تعریف دیگه میکنن، میگن اون انسان یه انسان، انسانی که ما میگیم نیست. بله، خب اون نگاه اومانیستی، نگاه غربیه، حالا نگاه خود برتربینیه، به هر حال یک هژمونیه که اینا فکر میکنن دارن، فکر میکنن هنوز به قول به تعبیری که شاید در بحث‌های سیاسی شده، اینا فکر میکنن که عرضم به خدمت شما کد خدای دنیا هستن. خب اینا، ولی واقعیت این نیست. الان هم خود آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی به هر حال سعی کردن حالا ولو به ظاهر التزامی به مصادیق حقوق بشر داشته باشن. من فکر میکنم که صرف نظر از این که خیلی سوء استفاده از مصادیق حقوق بشر شده، اگر بخوام به یه جنبندی خوب برسیم، بحثا بریم رو رسانه، بریم رسانه ما چه کار میتونه بکنه که حقوق بشر رو هم ما هم مدعی حقوق بشر باشیم، کما اینکه خیلی از مصادیقش هم در دین ما هست، هم در رفتار ما هست، در سنت ما هست، در فرهنگ ما هست، خیلی این اصلا در تاریخ کشور ما بوده. که حالا اگر وقتی صحبت از حقوق بشر میشه اشاره میشه به منشور کوروش، و یا برمیگردیم حتی به اسنادی که در سنگلاخ ها پیدا میشه، اسناد باستانی، میبینیم که حق های انسانی رو ما خیلی سالها قبل‌تر هم در فرهنگ ایرانی و در هم در دینی که به هر حال بهش پایبند هستیم داریم، ولی خب متاسفانه یه مقدار در این زمینه کمکاری شده.
بله، بسیار ممنون. ممنونم از جناب آقای دکتر حسینی. جناب آقای دکتر آقا تقی، جناب آقای دکتر حسینی معتقدن که ما باید رسانه‌هامون فعال‌تر وارد بشه برای بحث حقوق بشر. می‌خواستم ارزیابی شما از عملکرد رسانه‌های خودمون در حالا بحث افشای حقوق بشر آمریکایی یا اصلا در بحث معرفی حقوق بشر اسلامی چطوری دارید ارزیابی می‌کنید؟ اگه نقدی هم دارید به صحبت‌های آقای دکتر حسینی.
من شما عرض بکنم که اگر من تو قسمت اول صحبت در مورد حقوق بشر اسلامی صحبت کردم، نفی حقوق بشر به معنای آنچه های دکتر فرمودن نبود.
بله.
آنچه که در مورد حقوق بشر اسلامی مطرحه اینی که حقوق بشر مبتنی بر عدل اسلامی، مبتنی بر احکام اسلامی جاری بشه و ما قواعد و مقررات غیر دینی یا غیر اسلامی و حتی غیر انسانی رو توی ساختارمون به اجبار نپذیریم، کما اینکه امروز غرب داره خیلی از قواعد غیر اسلامی و غیر دینی رو اجبار میکنه که جمهوری اسلامی اون رو در حوزه حقوق بشر یا حتی قوانین قضایی تطبیق بده و اجرا بکنه. خیلی از این تعارضات و تناقضات امروز ما در صحنه بین الملل در موضوعات حقوقی و حقوق بشری سر همین موضوعه. او ادعای اصلیش اینه که شما باید موازین حقوقیتون، ساختار قضاییتون کلن مبتنی بر مبانی غربی باشه، به هیچ وجه اسلام صادر نشود. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم اینه که ببینید واقعا باید تو همین جلسه یه نقطه اشتراک برسیم و بپذیریم اینکه امروز حقوق بشر یک پرونده سیاسیه، حداقل در قبال کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران. نمیخوام بپردازم، یعنی میخوام بگم این رو در موردش حرف بزنیم، با هم بحث بکنیم، ایرادی ندارم من، ولی حداقل بپذیریم در قبال کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشورهای مستقل دنیاست و خیلی از کشورهای
ابزار سیاسی